رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من فرهاد میلادم. در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در استودیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
با ارزوی جمعه با صفا، برنامه بامدادی 22 اپریل را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما خواستار جاری کردن قاعده های مشخص در نظام مالیوی امریکا شد. در سخنرانی در نیویورک اوباما گفت نیازهای مالیوی کشورش باید از این طرح او حمایت کنند، زیرا آن به منفعت همه طرف هاست، و هشدار داد که با وجود برون رفت از بحران احتمالی، احتمال تکرار آن باقی میماند اگر قاعده های نو صناعت مالیوی را به نظام نآورند.
وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون احتمال برچینش آخرین تسلیحات هسته‌ای آمریکا از اروپا را رد کرد. اظهارات او در این باره در همایش وزیران امور بیرونی پیمان اتلانتیک شمالی در تالین، پایتخت استونیا صدا داد. در این نشست به دنبال سازش اخیر ایالات متحده و روسیه در مورد نظارت بر تسلیحات، مسئله های خلع سلاح و دفاع ضد موشکی بررسی می شوند. کلینتون گفت همه گونه کاهش نیروهای ایالات متحده باید بخشی از سازش‌های آینده با روسیه باشد.
حکومت موقت قرغیزستان میگوید زیاده از 20 میلیون دلار پول و طلایی را که به پرزیدنت برکنار شده این کشور قرمانبیک باقیف و اهل آیله او منصوب بودند مصادره کردند. نماینده این حکومت گفته است اهل آیله چندین اصولی به مال خود تبدیل دادند و به خارج از کشور فرستادن مبلغ‌های بودجه دولت را استفاده کردند، و افزود هیئت مخصوص به تحقیق دیگر داد و ستد و انتقال مبلغ از طرف باقیف و خویش و اقربای او را مشغول است و در این رابطه پرونده جنایی باز شده است.
زیاده از 10,000 نفر از استقامت کنندگان مسیر راهی پلکی دوشنبه چناق در نامه به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار بازنگری نرخ استفاده راه از طرف اهالی محلی شدند. آنها همچنین خواستند جمع آوری مبلغ از استفاده راه از دست شرکت خارجی گرفته و به اختیار مقامات دولت داده شود. متن پره نامه در نشریه فرج به چاپ رسیده است. هفته گذشته صدها نفر از ساکنان ناحیه ورزوب بر ضد راه پلکی در نزد یکی از دروازه های آن گرد همایی کرده بودند.
پیمان اتلانتیک شمالی رضایت داد که بوسنیا اجرای برنامه آمادگی به عضویت در این سازمان را آغاز کند. چون این درخواست بوسنیا در ماه دکبر سال گذشته از طرف پیمان به دلیل ضرورت اصلاحات در بوسنیا رد شده بود. از آن وقت اینجانب گفت سخنگوی ناتو بوسنیا پیشرفت‌های مهمی کرد، از جمله در باره تسلیحات و مهمات زیادتی و فرستادن نیرو به صفی قواهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته شد. اعضای احتمالی ناتو باید پیش از دعوت شدن به صفوف آن برنامه آمادگی به عضویت را به انجام رسانند.
استعفای سروزیر بلژیک ایوس لترمه سبب فروپاشی حکومت ائتلافی این کشور شد. لترمه به دنبال جلسه اضطراری حکومت عریضه استعفا نوشت. فروپاشی حکومت ضمن بحث‌های در پارلمان به عمل آمد که آیا بستن نقاب اسلامی در جایهای جمعیتی ممنوع شود یا خیر. در حال قبول شدنش بلژیک به اولین کشور اروپا تبدیل می‌یابد که نقاب اسلامی را منع کرده است. فرانسه نیز در پی تهیه چنین قانون است که حتی با سیاه زنان مسلمان نیز ربط خواهد گرفت.
نیروهای امنیتی پاکستان میگویند روز پنجشنبه در یک عملیات در شمال غرب این کشور 19 ستیزه‌جوی را به هلاکت رسانده‌اند. در این درگیری‌ها یک سرباز دولت پاکستان نیز کشته شده است. نیروهای دولت در حمله به دهه اورکزای که یکی از مرکزهای طالبان پاکستان به شمار می‌رود از توپخانه استفاده کرده‌اند.
دادگاه حقوق بشر اروپا از مقامات آذربایجان طلب کرد ژورنالیست عین الله فتح اللهیو را آزاد کنند و به او 25,000 یورو جریمه سپارند. این دادگاه گفته است مقامات آذربایجان فتح اللهیو را از حقوقش به آزادی بیان و محاکمه عادلانه محروم کردند. فتح اللهیو در سال 2007 برای مقاله‌ای که گویا در آن شهروندان از دست نیروهای ارمنستان کشته شده را تحقیر کرده است به دادگاه کشیده شد و با اتهام انگیزش تروریسم و نسپردن انداز به 8.5 سال زندان محکوم گشت.
نایب پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن میگوید چین با دور نوی تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای آن رضایت خواهد داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برگزیده آخرین خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید. اگر می خواهید از این و دیگر رویدادهای مهم با وسیله متن و تصویر و صدا و ویدیو شناس شوید، پس جای شما سامانه اینترنتی ماست، آزادی.تیجه یا آزادی.org. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح روز جمعه 22 اپریل سال 2010 میلادی. و حالا از مجری برنامه در دوشنبه فرهاد میلاد بشنویم که امروز آب و هوا در وطن چگونه است و چگونه خواهد بود.
حالا هوای دوشنبه ابری و 12 درجه گرم است. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید احتمال در ادامه روز بارانی میده بارد. حرارت هوا در اینجا روزانه از تا 24 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت سود و خطلان از 20 تا 22 درجه و 22 درجه خواهد رسید. اما حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان نسبت به دیگر مناطق کشور سردتر باقی میماند. امروز حرارت هوا در آنجا 12 درجه گرم می شود و بارون می بارد. در قربان‌تپه باید انتظار هوای آفتابی باشیم. حرارت در اینجا تا 26 درجه گرم خواهد شد. در تورسون‌زاده هوا تا 13 و در غرب تا 16 درجه گرم می شود.
تشکر از فرهاد. خوب، بخش تحلیلی برنامه را با گزارش شروع میکنیم که در این حال در ایالات متحده واکنش های زیاد و مختلف را به بار آورده است. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در نزد بانکرهای کشورش سوالی سخت را گذاشت که یا اگر با او نیستند پس مخالفی اویند.
یک اندازه سوال ستالینی را بیاد می آورد که هر کسی با ما نیست دشمنی ماست. اما سلیم جان، دقیق ترش را باید بگویم که او درخواست نمود که بانکرها با او همکاری کنند، نه اینکه ضد او عمل نمایند.
بله، درست است فرهاد، اما علاکه شوریهان امریکایی مخصوصا مخالفان اوباما این شعار او را به طوری که گفتیم در بالا شرح و تفسیر میکنند. برای نمونه، هنوز نطق اوباما به پایان نرسیده، روزنامه نیویورک پست نوشت جناب پرزیدنت مرغی را که تخم طلا می آورد نکشید.
ببینید، اما منظور چیست؟ منظور اوباما چیست و منظور بانکرهای وال استریت چیست؟
ببینید، منظور ساده است. تا جایی که دیده می شود اوباما می خواهد فعالیت بانک ها و عموما نظام مالیوی کشور شفاف باشد و از روی قاعده های معین و دقیق عمل کند. باید هر شهروند داند که اگر یک بانکر 20 میلیون دلار یا 30 میلیون دلار مکافات پولی یا بونوس یا جایزه می گیرد، این برای چیست؟ این هم در حالی که دولت با پول مردم این بانک ها را در بحران از ورشکستگی نجات داده است.
و در حالی که محض آنها سرچشمه بحران نه تنها آمریکا بلکه جهان شدند.
کاملا درست، شما منظور بانکرها را پرسیدید. البته بانکرها گفته ما همه دست‌اندرکاران نظام پولی و مالی را در نظر داریم، مثلا بروکرها را و یا سروران فوندهای مشترک را و غیره. منظور آنها یک نوع دندان قجوره اعتراضی آنهاست که بازار آزاد محدودیت نباید داشته باشد و نباید دولت فشار بیارد، نباید دخالت دولت با امور آنها تا این درجه باشد. ولی اوباما میگوید بازار آزاد به این معنی نیست که هر کس چیزی را که میتواند زیر دستش است به جایش اندازد. خلاصه بحث جالب است و پس از طرح بیمه صحتی این دومین قدم عظیم و بزرگ اوباما در اصلاحات کشور خودش است. اما تفصیلات بیشتر و واکنش های نخستین به طرح نوی اوباما را از خبرنگاری رادیوی آزادی در ایالات متحده لطیفی شنویم.
از زمان نشستن باراک اوباما به کرسی رئیس جمهور آمریکا 16 ماه قبل، جاری کردن قاعده های سخت‌تر نظام مالیوی از مقصد های اولین درجه حکومت او بود. فروپاشی به سابقه شرکت های وال استریت و پایین روی فاجعه انگیز بازارهای سهام دو سال قبل در نتیجه فعالیت های پیچیده، مشکوک و غالبا به قاعده مالی به عمل آمد. سقوط اقتصاد ایالات متحده به اقتصاد تمام جهان تأثیر سنگین رسانده، آن را به ورطه رکود مصیبت بار آورد. گفته می شود که در نتیجه بحران دست کم 13 تریلیون دلار برباد رفته است. طرح فراگیر رئیس جمهور آمریکا اصلاحات قطعی را در نظر دارد که هدفش پیشگیری از تکرار بحران همسان در آینده می باشد. لایحه آن را کنگره کشور مورد بررسی قرار می دهد. Барак Обама зимні суханронеж дар Нью-Йорк дар фурупошии моли Вашингтону Уолл-стрит ро айбдор кард. Вай аз раҳбарони муассисаҳои молии кишвар, ки баъзеашон дар толор ҳузур доштанд, даъват намуд ислоҳот дар бахши бонкиро дастгирӣ кунанд. Вай гуфт ки қоидаҳои нав ҳам барои кишвар ва ҳам барои Уолл-стрит манфиат меоранд.
I'm here today specifically when I speak to the titans of industry here because I want to urge you to join us instead of fighting us.
Ман ба инҷо барои он омадам, ба виҷа ҳангоме ки ман ба пешвоёни ин соҳаи иқтисод муроҷиат мекунам, чунки мехоҳам шуморо даъват кунам ки дар ивази муқоимат ба ин талошҳои мо ба мо ҳамроҳ шавед. Ман барои он ба инҷо омадам, чунки бовар дорам ки ин ислоҳот саранҷом на танҳо ба манфиати кишварамон, балки ба манфиати бахши молӣ мебошад. Кохи Сафед ба ин суханронии Обама аҳамияти зиёд медод ва матни он пешакӣ миёни василҳои ахбор ва рӯзноманигорон пахш гардид. Аммо барои Уолл-стрит ин боз як рӯзи маъмуле буд ва ҳафсалаи кормандони бахши молӣ аз ҳар рӯза фарқи зиёд надошт. Оишаи 34 сола, ки дар бахши ҳисобдории ширкати бузурги Уолл-стрит кор мекунад, дар суҳбат бо Родиои Озодӣ гуфт, ки ҳангоми ислоҳоти бахши молии ҳукумат бояд мувозиб бошад.
I think some regulations considering how bad things have been over the years.
Ман фикр мекунам ки баъзе қоидаҳо заруранд, бо дар назар дошти он ки дар тӯли солҳо вас чигуна бад буд. Ошкорост ки ягон чиз идора намешавад, барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам ки як миқдор дахолати ҳукумат бояд вуҷуд дошта бошад. То чи андоза ман намедонам. Раҷиби 28 сола аз дигар ширкати Уолл-стрит гуфт, ки идораи ҳукумат бояд тақвият дода шавад ва аз ин роҳ аз суистифодаи ширкатҳои зираки молӣ аз ҳисоби молиятпардозон мешавад пешгирӣ намуд. Обама эълон дошт, ки ба нерӯи бозори озод бовар дорад, аммо вай таъкид намуд, ки бозори озод бояд имкон диҳад, ки на танҳо ширкатҳои Уолл-стрит, балки тамоми мардум аз манфиатҳои иқтисоди қавӣ ва пойдор бархурдор бошанд. Иқтисоди Нью-Йорк дар аксар аз фаъолияти ширкатҳои Уолл-стрит вобаста аст ва дар саҳифаи аввали рӯзномаи The New York Post дирӯз бо ҳарфҳои бузург омадааст, ки муҳтарам президент, мурғеро ки тухми тиллоӣ мезояд накушед. Рӯзнома аз Обама даъват мекунад бисёр бо эҳтиёт қоидаҳои навро ҷорӣ кунад, чунки идораи сангин метавонад бозори саҳомии Уолл-стритро буғӣ кунад. Обама гуфт, ки барои нафси бади Уолл-стрит мардуми Амрико нархи баланд пардохтааст ва барои он ки чунин ҳолат дигар такрор нашавад, қоидаҳои нав заруранд. Вай афзуд, ки чунин низом лозим аст, ки ҳангоми фурупоши ширкатҳои молӣ зарари мардум ва ширкатҳои бегуноҳ бояд ҷуброн шавад. Ба ақидаи вай, агар ҳатто ширкатҳои бузургтарини молӣ зери хатари варшикастагӣ қарор бигиранд, онҳоро набояд аз пули молиятпардозон наҷот диҳанд. Обама дар мавриди кӯшиши баъзе ширкатҳои Уолл-стрит барои овардани фишор ба баррасии ислоҳот дар Конгресс изҳори нороҳатӣ кард. Вай аз намояндагони ҳар ду ҳизби парлумон даъват кард барои тасвиби қонун муттаҳид шаванд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ, Нью-Йорк.
Тарҳи нави президент Обама дар ислоҳоти низоми молии Иёлоти Муттаҳида ва нахустин вокунишҳо ба он.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی
در واقع سلیم جان تلاش های رئیس جمهور امریکا در اصلاح رشته های گوناگون کشورش قابل آموزش و پیرویست من وقتی که در باری برنامه های نو بنوی و چیزی میشنوام بندشه میرمم که چرا در تاجیکستان ما با وجود چنین وضع بحرانی چاره های صمیمانه برای تغییر آن دیده نمیشود.
بله و در گذشته در دوره شوروی گفته میشد که مسکو و ما چنین امکانات را نمیدهد، ولی این قریب دو ده ساله میشود که تاجیکستان یک کشور مستقل است و با وجود برخی از دگرگونی های سطحی همان نظام گذشته را متاسفانه نگاه داشته است.
و این هم در حال است که ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید 90% کادرهای رهبری کننده دولتی در این کشور متخصصان دوران استقلالیت هستند و تنها 10% آنها شاگردان زمان شوروی پیشین می باشند. ولی آیا در اصل چنین است یا نه و نتیجه چیست؟ از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم می شنویم.
در دهه 1990 میلادی هنگامی که اتحاد شوروی پاش خورد و کشورهای تابع آن از جمله تاجیکستان به استقلالت دست یافت، انتظاری ها از این بود که سیاست اداره کشور به شیوه خاصه صورت خواهد گرفت، زیرا روشنفکران تاجیک که علاقمندان اشدی استقلال بودند میخواستند روحیه رهبری و شکل جابجاگذاری کادرها طبعا با اندیشه ملی و هویت ملی باشد. اما صاحب نظران بر اینند که آثار سیاست قوی زمان شوروی و سوی دیگر بروز جنگ داخلی 5 ساله نتوانست شیوه مدیریت در تاجیکستان را به کلی تغییر بدهد، زیرا آنگونه که حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر مرکزی دیالوگ میگوید
یک الیت در نظام دولتداری تاجیکستان سر کار آمد که دور از این فرهنگ بود، پس امروز همه چیز برخوردی در انتخاب کادر، در جابجا کردن در ساختارهای تاسیس ساختار دولتی و دیگر چیز از بین بردن ایراد آوردن از همان زاویه زمان شوروی برمی آید.
این در حالی است که مسئولان دولتی در تاجیکستان این ایده‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند مدیریت یا سیاست کادری کشور مدل خاص خود را دارد و هم‌اکنون طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نهاد وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان 90% کادرهای اداره‌کننده دولتی متخصصان با تجربه دوران استقلال بوده و تنها 10% آنها از زمان شوروی هستند. اما پرویز ملاجان می‌گوید چگونه می‌توان این افراد را متخصصان دوران استقلال نام برد در حالی که اکثر کل آنها در آن دوران زاد شده، پرورش یافته و معلومات گرفتند و به قول در دگی زمان شوروی جوشیدند. با گفته جناب ملاجان و کار به درجه رسیده است که پرینسیپ کادرها خاص یک منطقه و از نزدیکان افراد اول که در دوران شوروی تا جایی در این زمینه محدودیت بود گسترشی تازه پیدا کرده است.
خیلی سخت بود در دوره شوروی، پیش از همه در نسبت تو استفاده منصب ها و رشوه گیری و غیره. همین گونه نظارت نیست در هر یک مؤسسه دولتی که ساختار دولتی. ما میتونیم که ببینیم که چند کش اخش تبوت در این ساختار یک جای کار میکنه.
بر پایه گزارش ریاست خدمت دولتی در این کشور بیش از 18,000 خادم دولتی فعالیت دارد که از این شماره 140 نفر در وظیفه های سیاسی مستقیما از سوی رئیس جمهور یا رئیس حکومت تعیین می شود. سیاست کادری حکومت بارها در مطبوعات کشور زیر تاجانه تحقیق قرار گرفته و نگرانی جامعه نیز از این است که برخی از وزیران در کرسی منصب سالها بازنشستند. با خصوص از وزیران چون شیرعلی خیرالله وزیر دفاع، سفرعلی نجمی‌الدین وزیر مالیه، محمد سعید وبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی و دیگران نام برده می شود. اما نظر جمعخان دولت و رئیس سابق ریاست خدمت دولتی و حالا مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره دیگر است.
این مسئله ها تحلیل کرده می شوند، بهوگذاری کرده می شوند و بعد اون با مهلت دیوم کار میکند. بعد رفتن میفهمید که سفرعلی محسدینوف ممکن ارزو کند تاجیکستان چنین وزیری مالیه را.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک بار و دو بار از کمبود متخصصان حرفه‌ای در مقامات دولتی شکایت کرده و به این خاطر امر داده بود که در کشور به مانند دیگر دولت‌ها آکادمی خدمت دولتی تشکیل شود. اما کارشناسان بر این نظرند که در اصل معیارهای قبول برای کار در حکومت دیگرند. عبدالغنی محمد عظیم رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید در مقامات تاجیکستان وظیفه‌هایی هستند که به قول روغنی محسوب میشوند، اما مسئولیت بزرگ را تقاضا میکنند. به قول جناب محمد عظیم و مدعیان به این گونه کرسی‌ها از روی پرینسیپ صداقت به سرور و محل تعیین میشوند.
این مشکلات آوردی در تاجیکستان مسئله حد فساد را خیلی به درجه بلند گذاشت، برای همین تاجیکستان در مرحله آینده نمیتواند که به این پرینسیپ صداقت به محل تکیه کند.
ولی تشویش عمیق عبدالعظیم عبدالوهاب خبرنگار مستقل آن است که با چنین شیوه تعیین کادرها نمیتوان اندیشه ملی و هویت ملی را در کشور گسترش بخشید، زیرا آنگونه که جناب عبدالوهاب میگوید
متاسفانه منصبداران ما از دید شوروی بیرون نبرامدن، همون دید شوروی را قبول دارن و همچنین از سروری حکومت سر کرده تا کمترین کارمنده که در یک ریاست کار میکند اگر به اطرافیان او نظر کنند حتی شوفیرش از محل خودش است و از نزدیکان خودش که این به یک امر واقعی شد.
در همین حال دولت تاجیکستان اصلاحات را که ریاست خدمت دولتی با قانون خدمت دولتی پیشنهاد کرده بود و بر اساس آن فعالیت در نهاد دولتی البته به جز از وزیران برای دلخواه خدمتچی دولتی 5 سال مقرر شود را تایید نکرد. بدین ترتیب قانون مذکور چون پیشتر برای منصبداری که سینش به نفقه میرسد حق 2 سال دیگر در این وظیفه کار کردن را میدهد. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
بدون امید به دیگرگونی های کلی و بنیادی باقی ماندن نظام خواسته شدن کادرهای رهبری کننده تاجیکستان
و همچون نتیجه برنامه آزوقواری سازمان ملل اعلام کرد که از 3.1 اهالی تاجیکستان با کمبود مواد غذایی روبرویند و 10% آنها گروه نهایت آسیب پذیر و محتاج به مواد غذایی می باشند. در یک صحبتی که با هیزر هیل معاون رئیس دفتر برنامه آذوقه جهانی در دوشنبه همکاری ما طاهر سفر نخست از او پرسید آیا چه عامل های به چنین وضع خیلی بد در تاجیکستان سبب شدند؟
یکی از سبب ها این است که اطلاعات دایر به وضع امنیت غذایی بلافاصله بعد از موسم زمستانه جمع‌آوری شده است که در این دوره ذخیره های مواد غذایی کم می شود، چرا که مردم ذخیره های مواد غذایی خود را در فصل زمستان استفاده می کنند و به غیر از حاصل جمع‌آورده شون از دیگر منابع چیزی نمی گیرند.
و چند درصد مردم در دریافت مواد غذایی مشکل می کشند؟
به تخمین ما 25% خانواده هایی که ما پرسیدیم به اندازه از کمبود مواد غذایی تنقیسی میکشند که این رقم نظر به دوره ارزیابی پیشینه 5% بیشتر است. در تاجیکستان بسیاری از مردم مواد غذایی را از بازار میخرند. در مجموع چند عامل است که وضع امنیت غذایی را بد کرده است. اول اینکه انتقال پول نظر به سال 2008 کمتر شد. دیگر بالاروی قیمت ها و همین گونه فلاکت های طبیعی به مثل برف زیاد، ترما، آبخیزی، دسترسی مردم به بازارها و خرید مواد غذایی را سخت‌تر می‌کند.
پس آنهایی که دسترسی مناسب به مواد غذایی کافی ندارند، پس چی می‌خورند؟ عمدتاً چی می‌خورند؟ همان نان و چای؟
مردم سحری نون و چای میخورند. من خودم در تقسیم مواد غذایی به مردمی فقیر و محتاج شرکت داشتم و از بعضی از زنان پرسیدم که هر روز چی میخورند و همه آنها تقریبا یک چیز میگفتند، یعنی سحر چای و نون میخورند، نصف روزی یک شوربای با سبزیجات و یا به آن درست میکنند. شوربا رو از روغن و آب و نمک تهیه میکنند و اگر کارتوشکا و پیاز داشته باشند میاندازند. غذای نصف روزی اشون همین است و اگر از اون شوربا باقی موند اون رو بگو هم میخورند. طوری میبینیم غذای آنها متنوع نیست و از ویتامین و کالری ضروری اوری میباشد که اون رو در صورت خوردن سبزیجات و میوه توزه به دست میورند.
اما در مجموع وضع امنیت غذایی در کدام مناطق تاجیکستان بدتر است؟
ارزیابی وضع امنیت غذایی که ما انجام می دهیم نشان می دهد که وضع از همه بدتر در خطلان و سوغد است.
و در گزارش شما آمده است که یکی از عامل های دیگری بد شدن وضع امنیت غذایی در تاجیکستان خرید سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون است. چند درصدی مردم در نظرخواهی گفتند که این عامل هم به وضع زندگی خانواده آنها تاثیر کرده است؟
متاسفانه من در این باره اطلاع ندارم.
گفتگوی بود با معاون رئیس دفتر برنامه آذوقه جهانی در دوشنبه هیزر هیل در رابطه با سنگین تر شدن وضع تامین اهالی تاجیکستان با مواد غذایی.
در همین جای برنامه یک تنفس موسیقی اعلان کنیم سلیم جان و بعد از آن گزارش های نو و جالبی را به شنونده ارجمند تقدیم داریم. به یاد شما میرسانم که برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی فونس باز چرو مرو و فونس باز چرو عشق و صفانه
Fuck!
پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا نرو وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.
صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی میشنوید در این صبح با فیض روزی جمعه.
صبح نازنین را به شما مبارک میگوییم و حالا با هم میبینیم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. بینگریم به سرخط این مطالب. تلاش همقدمی با زمانه، طرح اصلاحات پیمان اتلانتیک شمالی در همایش تلین،
نمونه های پاسخ، تمرین های گسترده حربی ایران در خلیج فارس و تنگی هرمز.
پس چی باید کرد ای اقوام شرق؟ بزرگداشت متفکر و شاعر شهر شرق علامه اقبال در پاکستان. برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک سلام میدهد. امروز جمعه 22 اپریل سال 2010. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیمه ابزاد از پراک.
در روز اول نشست وزیران امور خارجه ناتو در تالین پایتخت استونیا مسئله های مربوط به آینده پیمان اتلانتیک شمالی بررسی شدند. چندین سال از سران ناتو میگویند مرامنامه پیمان به مسئله و تهدیدهای زمان معاصر جوابگو نمی باشد.
یک طرح پیشکی چنین اصلاحات آماده شده است و انتظار می رود در ماه نویبر سال روان در ملاقات سران کشورهای عضو در لیسابون به امضا رسد. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی اندرس فاغراسموسن گفت هدف از این طرح تعیین کنسپسیون نوی هستی سازمان در دوران نو است. اما همزمان رکنهای بنیادی سازمان وحدت صفوف و تحکیم پیوندهای آن بین ایالات متحده و شریکان آن در اروپا در مد نظر باقی خواهد ماند. وی گفت
نخست باید بنیادی اساسی و پیشبرنده ناتو تاکید و تصدیق شود که این بندهای سیاسی میان اروپا و امریکای شمالی و توقع حمایت از همدیگر در حالت حمله است. طوری میبینیم دینکه ناتو به تغییر باقی میماند.
با قول راسموسن باید نظریه موجوده ناتو با ویژگی‌های عملی امروز مطابق کرده شود. یعنی کنسپسیون نو باید استراتژی برخورد با دشواری‌های نو به مانند تروریسم بین‌المللی، گسترش سلاح هسته‌ای، تهدیدهای اینترنتی و امنیت انرژی را فرا بگیرد.
در یکی از این مسئله ها هر یکی از این مسئله ها 28 عضو پیمان ناتو عقیده های خاصی خود را دارند و به هم آوردن آنها مشکل است که اکنون اعضای پیمان با آن روبرویند. در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه استونیا اورماس پایت، وزیر کارهای بیرونی ایالات متحده هیلری کلینتون گفت صداقت آمریکا به همپیمانهایش در اروپای شرقی یک رکن اساسی ایالات متحده است، اما واشنگتن از همه اروپا نیز انتظار این را دارد که در برخورد با تهدیدهای معاصر هماهنگی نشان خواهد داد.
اعضای ناتو از اروپا و از اروپای شرقی برای نمونه در مناسبت با روسیه از هم فرق میکنند. اروپای غربی مسکو را یک اتفاقچی میشمارد، اما کشورهای اروپای شرقی میخواهند برخورد ناتو با روسیه یک پاسخ مناسب به سیمای زورگویانه و تجاوزگری مسکو باشد.
از دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی آندرس فوگ راسموسن در نشست خبری پرسیده شد آیا به تمدید حضور حربی روسیه در اوکراین و بحر سیاه چی نظر دارد و این قرارداد نو را کار داخلی هر دو کشور نامید، اما به سوال بعدی که آیا اوکراین و گرجستان همانا می توانند آرزوی عضویت در ناتو را بکنند پاسخ داد که این دو کشور هر وقتی که فکر میکنند آماده‌اند می توانند برای عضویت عریضه دهند.
اما اکثر کارشناسان بر اینند که تا موضع‌گیری سنگین روسیه در این مورد تغییر نیابد، اوکراین و گرجستان نخواهند توانست به پیمان ناتو شامل شوند. در این بین همایش وزیران در تالین و بوسنی و هرزگوین اجازه آمادگی به عضویت در ناتو را تقدیم کرد.
بنابر طرح ابتدایی قرار بود امروز در تالین ملاقات هیئت‌های روسیه و ناتو نیز برگزار شود، اما مسکو با علامت خصومت با استونیا این ملاقات را لغو کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و باز می‌آییم به تحولاتی که در تاجیکستان رخ می‌دهند. قاسم غفاروف معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان می‌گوید درآمد از حساب قاچاق مواد مخدر افغانی سرچشمه تأمینات مالی گروه‌های بین‌المللی تروریستی است که در قلمرو کشورهای مشترک المنافع فعالیت می‌کنند. و در نشست فرماندهان نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع گفت درآمد از قاچاق مواد مخدر میلیاردها دلار را تشکیل می‌دهد و قسمی از این پول‌ها بدون شک برای فعالیت سازمان‌های تروریستی و افرادگرا صرف می‌شود.
بله، در این نشست قاچاق مواد مخدر از طریق تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان یک بحثی اساسی بوده است، اما همکارمان در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میگوید ابزار در قرقیزستان همسایه هم به موضوع نشست بی تاثیر نماند.
جلوگیری از ورود مواد کیمیاوی استحصال هیروئین به افغانستان، محو میدانهای کشت مواد مخدر از طرف نیروهای کالیتسی ضد ترور در این کشور، فعالتر کردن همکاری های نیروهای ضد ترور با مقامات قدرتی افغانستان، محو لابراتواری های استحصال هیروئین از تاکیدهای نشست شورای فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در دوشنبه بود که روز پنجشنبه به کار خود خاتمه داد. نمایندگان این نشست در رابطه با مسئله علامتگذاری و تقسیم خط مرزهای مشترک کشورهای همسایه به مثل تاجیکستان و ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان اطلاع ندادند، زیرا به قبل آنها این مسئله به صلاحیت کاری آنها شامل نمی شده است. الکساندر منیلین وضع مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان را از لحاظ امنیتی در برابر قاچاق مواد مخدر و روای گروه های نرکابران بسیار نگران کننده ارزیابی کرد و از جمله گفت
Те меры, которые сегодня предпринимаются в Афганистане по пресечению этого зла, они не приносят желаемого результата.
متاسفانه تدابیری که در افغانستان در امر کاهش قاچاق مواد مخدر دیده می شود نتیجه ضروری نمی دهد و این یک سؤال جدی و نگران کننده در نشست شورای فرماندهان نیروهای مرزبانی به شمار می رفت. با وجود تلاش های نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان در این راه انتظارات ما برآورده نمی شود و نتیجه قانع کننده نیست. به ویژه وضع مرز تاجیکستان و افغانستان در مسئله حمل و نقل مواد مخدر ناآرامتر باقی می ماند، هرچند بخش اعظم هروئین و انواع دیگر مواد مخدر از طریق ایران و پاکستان هم نقل می شود، ولی مرز تاجیکستان هم نگران کننده است.
افغان تاجیکستانی участок государственной границы представляет очень сложную обстановку связанную с наркокурьерами.
شورای فرماندهی نیروهای مرزبانی به اصطلاح اسنگ به این نظر است که در مرزهای مشترک این کشورها امکان برداشتن صدهای چینی نیست. حالا طی چند سال است که نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان حضور دارند، انگشت کشورهای جامعه مشترک المنافع تنها در مشکلات موجود به طرف این ائتلاف نشان داده می شود. ولی کارشناسان می گویند که عیبجویی رای حل مسئله نیست، باید نیروهای مرزبانی و آژانس‌های ضد قاچاق مواد مخدر کشورهای پساشوروی با نیروهای افغانستان و ائتلاف ضد ترور در افغانستان همکاری عملی نمایند. تنها در این صورت نتیجه دلخواه را می شود انتظار شد. رستم حیدرف کارشناس مستقل تاجیک بر این نظر است.
با اطراف اروپا و مملکت‌های اروپا
با افغانستان همین مواد شیمیایی که نامشون پرکورسور هست اگر داخل نمیشدن مواد مخدر به نام هروئین استفاده کردن نمیشد. برای همین در اینجا مسئولیت خودی بگیم که اتحاد اروپا و کشورهای ناتو که در افغانستان خیلی زیاد است و آنها باید همکاری کنند با میگم که پیمان تنکی اودکبی میگن با همون تسهیلات اینسیات دعوت مستقل باید همکاری کنند، لیکن این همکاری صورت نمیگیرد و آنها با دیگر که همچون دشمنان مناسبت میکنند.
همینطور شورای فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای جامعه مشترک المنافع در این نشست اطلاع داد که در سال گذشته همکاری نهادهای مسئول این کشورها نتیجه نظررسی به بار آورده است و 4.5 تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است که نتیجه این همکاری فعال همین کشورها به شمار می رفته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست فرماندهان نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه و تأثیر تحولات قرغیزستان و دستور کاری این نشست.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .pg.
نوی پریزیدنت ایالات متحده جو بایدن گفته است چین به بسته نوی تحریم های ضد ایران در رابطه به برنامه هسته ای آن رضایت داد. قبلا مسکو هم گفته بود اگر تهران رویش خود را در این مسئله تغییر ندهد از طرح تحریم های نو و شدید حمایت خواهد کرد.
در همین حالی که بحث ها روی برنامه هسته ایران تا رفت تند و تیز می شوند، سپاه پاسداران انقلاب ایران تمرین های 3 روزش را در خلیج فارس آغاز کرد.
تحلیلگران تخمین زدند که در حال ضرب به تهران آن میتواند نیروهایش را در خلیج فارس و گلوگاه هرمز مستقر کرده از انتقال نفت منطقه به بازار جهانی پیشگیری کند. باید گفت از تنگی هرمز نزدیک به 40% نفت منطقه به بازار برآورده می شود.
و تحلیلگران این رزمایش ها را نمونه پاسخ احتمالی ایران به تهدیدهای بیرون می شمارند. توجه کنید به گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
سپاه پاسداران انقلاب روز پنجشنبه رزمایش گسترده نظامی را در خلیج فارس و گلوگاه استراتژی هرمز شروع کرد. تلویزیون دولتی ایران گفت در این تمرین 3 روزه که پیامبر اعظم عنوان گرفته است، نیروهای بحری، هوایی و زمینی سپاه پاسداران انقلاب اشتراک دارند. با گفته تلویزیون ایران هدف تمرین نمایش توان جنگی کشور و تامین امنیت در این منطقه مهم بوده است. تلویزیون این کشور همچنین گفته است که در مشق نظامی کشتی‌های بلند سرعت با نام یا مهدی استفاده شدند. این کشتی ها رادار دارند که می تواند آنها را از نظر دشمن پنهان نگه دارد. موشک های اداره شونده برتری دیگری کشتی های نو بوده است. این منبع از اشتراک 300 قایق بلند سرعت با توان موشک اندازی در تمرین گزارش داده است. تلویزیون پارچه تمرین را نشان داد که در آن تعداد بیشمار قایق های بلند سرعت به سوی کشتی بزرگ دشمن احتمالی موشک می پرتافتند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب گفتند اگر ایران را پاسخ گفتن به تهدید ضرور باشد، مهم نیست که آن از کدام جانب صورت می گیرد. رزمایش در حال جریان دارد که موقع دولت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور طرف شدیدتر می‌شود. ایالات متحده آمریکا بر سر جاری نمودن تحریمات نوبتی علیه ایران پافشاری دارد. ایران طلب سازمان ملل در زمینه دست کشیدن این کشور از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. تحریمات پیشنهادی عملکردهای علیه مقامات کلیدی تهران و اعضای سپاه پاسداران انقلاب را در نظر دارد. روز چهارشنبه پنتاگون گفت با وجود که امریکا از دیپلماسی و تحریمات اقتصادی علیه ایران کار می‌گیرد، در راه منع کشور از فعالیت‌های هسته‌ای استفاده از نیرو همچنین چاره دیگر باقی مانده است. ایران همیشه تکراری به تکرار گفته است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش خصوصیت ملکی دارد و به خاطر دسترسی به انرژی و نیازهای طبی انجام می‌شوند، اما غرب به این برنامه‌های ایران مشکوک شده است و از آن نگران است که این کشور پنهانی در پی بنیاد بمب‌های هسته‌ای می‌گردد. تهران گفته است در پاسخ به همه گونه هجوم به پایگاه‌های هسته‌ای‌اش، دولت اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه را مورد هجوم قرار خواهد داد و گلوگاه هرمز را مسدود خواهد کرد. 40% نفت و انرژی جهان به واسطه گلوگاه هرمز انتقال می شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران روز چهارشنبه تهدید کرد که در صورت وقوع رویارویی ها غرب را به زانو خواهد نشاند.
ما سیاست هسته ایمون واضح است، بارها گفتیم و تکرار کردیم، ما اهل استفاده از سلاح‌های مخرب جمعی نیستیم، اما بدانند اونها هم در مواجهه با ملت از این جور تهدیدها و این جور گندگویی ها طرفی نخواهند بست. ملت ایران اینها رو با همه این ادعاهایی که دارن در مقابل خود ذلیل خواهد کرد و به زانو در خواهد آورد.
از سال 2006 به این طرف ایران با هدف نمایش توانی نظامی همساله در خلیج فارس و گلوگاه هرمز رزمایش های برگزار می کند. این مشق ها تا حال تنش های را در منطقه به وجود آورده بودند، اما اکنون اهمیتی بیشتر پیدا می کند. تهران از اظهارات اخیر باراک اوباما که گفت آمریکا به کشور هجوم نمی کند که سلاح هسته ای ندارد خشمگین شده است. اوباما اسم دو کشور ایران و کره شمالی را از روی خط کشورهای مورد تعهدات خارج کرد. رهبر ایران این عمل را همچون تهدید پذیرفت.
رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به زبان تلویح و اشاره تهدید اتمی کرد. خب این در ملت ایران کارگر نیست این تهدیدها، اما این مایه ننگی شد برای تاریخ سیاسی آمریکا.
اسرائیل به گفته یگانه دولت دارای مهمات هسته‌ای در خاورمیانه برنامه هسته‌ای ایران را خطر به موجودیت خود تصویر می کند. مقامات اسرائیل همچنین می گویند که هجوم حربی بالای پایگاه های هسته‌ای ایران را ساقط نمی کنند.
آغاز تمرین های گسترده حربی ایران همچنین نمایش پاسخ احتمالی به تهدیدهای بیرونه.
در پاکستان از شاعر و متفکر بزرگ شرق علامه اقبال لاهوری یاد کردند که در تاجیکستان نیز از محبوبیت خاص برخوردار است.
کاملا درست، اشعار اقبال در بیداری افکار ملی و دینی تاجیکان در پایان سده 20 نقش عظیم بازیده است. یکی از شعرهای او از خواب گرانخیز به گیمن نیروهای نوجو و اصلاحات‌های تاجیک تبدیل یافته بود.
بله، مخصوصا با این مصرعش از بلخ و بخارا و هرات و همدان خیز. درباره همایش یاد بود و گرامی داشت خاطره فیلسوف بزرگ خبرنگار رادیو آزادی در پشاور پاکستان فرشته نگاه گزارش می دهد.
از 72 سالگرد وفات شاعر مشرق علامه اقبال لاهوری در سراسر کشور پاکستان به روز چهارشنبه از طرف علاقات مختلف تجلیل به عمل آمد. علامه اقبال لاهوری نه تنها به زبان اردو شعر می گفت، بلکه به زبان فارسی نیز اشعار کافی دارد. علامه اقبال بر علاوه شاعری دست بزرگ در سیاست منطقه نیز داشته که آزادی مسلمانان برصغیر از جمله اس آزادی خواهی وی شمرده می شود. لایق زاده لایق، یک تن از شاعران معاصر زبان پشتو، در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت علامه اقبال لاهوری نه تنها شاعر پاکستانی بوده، بلکه از تمام منطقه می باشد.
علامه اقبال کم چې اقبال لاهوري په نامه باندې پیژندل شي، دا د دې ټول منطقې شهر دی، دا یوازې د پاکستان نه بلکې
علامه اقبال آنکه به نام اقبال لاهوري یاد می شود شاعر تمام خطه می باشد، نه تنها از پاکستان. خودش در شعر خود گفته آسیا یک پیکر آب گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. خودش نشان می دهد که ارتباطات وی با همه آسیا بوده. از جمله آثار علامه اقبال یک مثنوی آن به نام ای ملت مشرق چی باید کرد بسیار مشهور می باشد. شایدی علامه اقبال برای همه ملت ها برای همه مذاهب بوده و وی برای همه شعر گفته.
علامه اقبال در طول برای شعری کرده؟
علامه اقبال لاهوری از دانشگاه ادبیات فراغت حاصل نموده و به نوشتن شعر پرداخت. از جمله آثار مشهوران پیام مشرق، زبور عجم، جاویدنامه، پس چی باید کرد ای ملت مشرق، اصرار خودی و رمز بی خودی به زبان فارسی می باشند. علامه اقبال لاهوری در کشور پاکستان به طور رسمی شاعر ملی خوانده شده است. فرشتنگاه، رادیو آزادی، پشاور.
بزرگداشت خاطره متفکر روشنگر و شاعر شرق علامه اقبال لاهوری در وطنش در پاکستان.
گزارش بود در برنامه بامداد رادیو آزادی و حالا فرصت می رسد به یک تنفس موسیقی.
بشنود نی چون حکایت می کند از جدای شنواد نی چون حکایت میکند از جدای خاشکایت میکند
صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی می شنوید. حالا شما را با شنیدن نامگوی گزارش های بعدی برنامه جلب می کنیم.
سعودی مهاجران اردن و به حقوق می خواهد سبب های تعویق مسافر مردکاران تاجیک به کشور عربستان سعودی.
شهری بلند یا نیروگاه روغن، سوال های خوانندگان سامانه آزادی از شاعره خلقی تاجیکستان گلرخساری صفی.
کمانوران، شطرنجیان و فوتبالبازان گلچین اخیرین خبرهای ورزشی تاجیکستان.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 22 اپریل سال 2010 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
خدمات مهاجرت در ریاست امور داخلی ولایت سغد میگوید عربستان سعودی هنوز به پذیرش مهاجران تاجیک رضایت نداده است. دعوت شهروندان تاجیکستان برای کار در سعودی بر پایه قرارداد میان دو دولت صورت میگیرد.
اخیراً نمایندگی شرکت زمان یونس در خوجند اعلان داشت گروه نخستین مهاجرین عبارت از 350 نفر و کسب و کارشان عمدتاً طبیبی، راننده و مربی را برای مهاجرت کاری به این کشور عربی آماده کرده است و منتظر پاسخ کاردهنده است.
ولی در حالی که کارجویان تاجیک برای سفر آمادگی می‌گیرند، سبب توقف در دعوت از سوی کشور عربی چیست؟ مسئله را خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سغد معصومی محمد رجب تحقیق کرده و گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
خدمات مهاجرت در اداره کارهای داخلی سغد میگوید گروه های کاری تاجیکستان و عربستان سعودی هنوز سری شرایط قبول و بودوباش مهاجرین کاری تاجیک به توافق دست نیافتند. شهرت احمدوف سرور خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سعود گفت جانب سعودی هنوز شرط و طلب های تاجیکستان را در مورد شرایط مهاجرینش در این کشور نپذیرفته است. وی افزود
طلباتی که جمهوری تاجیکستان با عربستان سعودی پیشنهاد کرده است اویدی جوی کار زیست، سه وقته خوراک و آن مزد کاری که ما طلب کرده استیم روی عربستان سعودی ولی روزگی ندادند.
این در حال است که از یک ماه پیش شرکت زمان یونس در دوشنبه و خوجند ساکنان را برای کار در عربستان سعودی می خواند. به گفته لذیذه برهانو و معاون رهبری نمایندگی شرکت مذکور در خوجند، برای کار در شش شهر این کشور عربی به شمول مکه و مدینه شماره زیادی جوانان و جوانزنان تاجیک تا 50 ساله عمدتاً متخصصان ساختمان، طبیبان، راننده ها، مربی ها را به کار دعوت میکنند. اما به گفته خانم برهانو شرط اساسی از کارجویان تاجیک اختصاص بلند، دانستن زبان عربی یا انگلیسی و آگاهی از محیط و عرف و عادت های مردم عرب می باشد و به گمان غالب یک سبب توقف جانب سعودی در دعوت مهاجرین تاجیک به این کشور بعد از ارائه نامگوی کارجویان به آن جانب شبهه در اختصاصناکی بلندی آنها می باشد. به گفته مسئولین خدمات مهاجرت گروه داوطلبان کار در کشور عربی با کورس کوتاه مدت آموزش زبان گفتگویی عربی و آشنایی با فرهنگ عرب فرا گرفته شده اند. خانم برهانوه درباره شرایط کاری مهاجرین افزود
موزیکار $400 آمریکایی بالو است. اصلا این موافقی کنترکت می باشد، یعنی شرطنامه. خودی کارفرمای عرب آنها را قبول میکند. همه شرط و شرطنامه ها با کارفرمای عرب می شود. شرایط همین خیلی است که جای خوب اساسا حساب عرب، خورد و خوراک و سرخوفک سغورتای تیبی.
خانم برهانوه همچنین گفت زنان شوهردار و دختران تاجیک با اجازه خطی شوهر و یا دیگر سروری خانواده خود حق مهاجرت کاری به سعودی را پیدا خواهند کرد. ولی در مورد اختصاص کارجویان وی گفت قسمت عمده گروه اولی طبیبان و راننده ها دارای حجت و دیپلم می باشند. اما قسمت عمده جوان مردانی که می خواهند در عربستان سعودی به کارهای ساختمانی و زنانی که به مربیگی مشغول باشند دیپلمی اختصاص ندارند. هر سال حدود 400 هزار ساکنی منطقه شمالی تاجیکستان برای مردکاری به کشورهای روسیه و قزاقستان می روند و برای بار اول سمت نوی الترناتیوی در رو بروی مهاجرین کاری تاجیک به سوی یک کشوری عربی باز شده است. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ای ترودا کجو میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دوینی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرد. برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. سپاسگزاریم از شما که تا این پیت از برنامه ما رو همراهی کردید و سپاسگزاریم که در بحث‌های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی به طور فعال و آزاد فکرانه به اصطلاح شرکت می‌ورزید.
از سپاسگزاری دوم به آنهای دخل دارد که با دعوت ما سوالهای خود را به شاعره تاجیک گلرخسار صفی روان کردند. اما همکارم رحمت کریم دولت نگاه به نامه‌های خوانندگان را از بحث در اطراف مقاله دکتر نلپت از هندوستان سر کرده است که گفته است عربستان سعودی از نفوذ فرقه وهابی در تشویش است.
خواننده سامانه آزادی با نام عبدالله از اسفرا می نویسد این مؤلف نه عالم است و نه طالب علم، بلکه یک انسان است که از اسلام کمتر خبر داشته است و در مقاله خود نه دلیلی عقلی آورده است و نه دلیلی نقلی. و عبدالله می گوید این عالم راست می گوید، تو یک بار چشماتا بکشا بین در دنیا چی می گذرد. حق پرست وازم از تاجیکستان می نویسد بلش، من با 60% سخنانی که این عالم هندی گفته است موافقم، او درست گفته است. بیژن از دوشنبه می نویسد متاسفانه امروز در تاجیکستان هم برخی مردم با این مرض دچار شده که عاقبت خوب ندارد، یعنی با سلفیه. و می نویسد همچنین سلفیان بیشتر جوانانی تاجیک را گمراه ساخته از ارزش های اسلامی دور میکنند. سلمان می نویسد کارمندان محترم آزادی، اولا اینکه این مقاله اسناد تاریخی در آنج درج گردیده ارزش علمی ندارد، دوم اینکه نویسنده از تاریخ حرکت های سیاسی در عالم اسلام خوب آگاه نیست یا خودش نمیخواهد دانسته باشد. زمیر از دوشنبه می نویسد 100% سخنان همین عالم درست است، با چی میفرد شما را. و رحمت الله از سعودی می نویسد از عربستان سعودی، دانشجوی بود است در عربستان، می نویسد السلام علیکم برادران، من در عربستان سعودی به سر می برم، همین حالا در عربستان قرار دارم. هیچ حرف از این قبیل که این نویسنده مقاله نوشته است وجود ندارد. اینجا بیشترین مطالب را که همچنین گرفتیم و بیشترین رابطه با سایت امروز رابطه با اعلان نشری گفتگوی آنلاین با شاعره تاجیک گلرخسار بود که این اون گفتگو قرار است 5 می دایر شود، ولی همچنان سوالات زیادی را در این رابطه گرفتیم که دو نکته را تاکید کنم که بیشترین سوالها در مورد موقع گلرخسار در رابطه با نیروگاه راغون است که در گذشته رابطه پیدا کرده بود به نام گلرخسار این ساختمان. و جان از دوشنبه نسد خانم گلرخسار سلام، آیا در تحول فکری و اندیشوی خود، یعنی در حیات خودتون، با تحول فکر و اندیشه تا این جا که رسیدید از نگاه سینی آیا احساس کرده تحول فکر و اندیشه را؟ شاهین از مسکو اظهار سپاس کرده است از خانم گلرخسار، امید از دوشنبه، محمد جان از طویل دره همچنان در مورد گفتن که خانم گلرخسار سلام، شما اساسگذاری نساختن نیروگاه برقابی راغون در زمان شوروی گویا بودید، اگر همین طور باشد حالا پشیمان نیستید؟ میپرسد حسین جان از کلاب، میپرسد خانم گلرخسار اول بخشش میپرسم که شما را تشویش میدهم، اگر رئیس جمهوری تاجیکستان میبودید راغون را از مبلغ کی میساختید؟ از مبلغ خلق، از خریداری سهمیه ها که مردم فعلا از اون بیزار شدن، یا که از دیگر دولت ها مدد میپرسیدید، یا از بودجه دولت میپرسید؟ التماس جواب ضرور است و جواب حق گردانید.
حتما خانم گلرخسار به این سوال ها پاسخ داد. و در این لحظه یک سوال دیگر آمده است که خانم گلرخسار، آیا شما سهمیه های راغون را خریداری کردید یا نه؟ تشکر. همکارم رحمت کریم دولت بود با نگاهی به نامه های خوانندگان به سامانه اینترنتی رادیو آزادی. اگر شما هم میخواهید به شاعره گلرخسار سوال دهید و یا به این یا آن مقاله جواب، به سامانه ما سر زنید www.azadi.tj یا azadi.org. و حالا نوبت میرسد به گزارش ورزشی که در آن خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در شهر دوشنبه نزل‌الله لطیف درباره نتیجه های سبقت کمانوران، شطرنج بازان و فوتبال بازان تاجیک معلومات میدهد.
مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری بین جوانان که در شهر دوشنبه با شرکت 37 ورزشگر طول 3 روز ادامه کرد و انجام رسید. در سبقت پسران بهرام فیروز غالب آمد، فریدون نصرالله جای دویم و جمالالدین فیضی‌دینوف جای سیوم را صاحب شدند. سبقت دختران با پیروزی کریستینا زینی‌دینوف به انجام رسید. ملکه خوجایوا در جای دویم و سیاره ستارو در جای سیوم قرار گرفتند. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی لیگ عالی شاهمات تاجیکستان در شهر دوشنبه شروع شد. در سبقت مردان که 12 نفر شرکت دارند، در دور اول نعمت زیویف، انور نظرف، جمشید ایسویف، سهراب همدامف و عاشور یورماتف بر رقیبان خود پیروزی به دست آوردند. ولی صاحب جورایف، قهرمانی پرساله تاجیکستان، در نخستین بازیش از شطرنج بازی پرتجربه نعمت زیویف مغلوب گشت. در سبقت زنان که همگی 10 نفر هنرنمایی میکنند، در دور اول ندیشتا انتونوا، مروارید نصرالدینوا، اسیلا محتاج‌زاده، فروغ منورزاد و سعادت آدینایوا بر حریفانشان غالب آمدند. سعادت آدینایوا، مربی مکتب مخصوصی شاهمات شهر دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 2000 سال گویم اشتراک میکنم در مسابقه زنها. در مسابقه شهری چمپیونی شهر شدم و باز در مسابقه جمهوریوی چمپیونی تاجیکستان شدم.
و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، دسته وحش قرغان تپا، قهرمان فعلی تاجیکستان، در مسابقه لیگ عالی کشور بر تیم مهمان انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد. این بازی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان بنابر شرکت دسته وحش در جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشکی در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان تپا برپا گردید. تقدیر بازی را گلی کپیتانی دسته وحش نومان جان حکیموف در دقیقه پنجمی دیدار حل کرد. رستم خوجایف، بازیگر دسته وحش، درباره این بازی چنین ابراز نظر کرد:
بازی نقص شده، لیکن ممکن کمتر بازینگر را ممکن موقع مخلص بسیار آمدگی بود، کمتر ممکن خود را گم کده نتوانستن همه هنر خودشان را نشان دهن، لیکن بازی خیلی نقص شد.
بدین ترتیب دسته وحش بعد غلبه دوم با 6 امتیاز در جدول مسابقه دوزی نبالا به جای سیوم برآمد. در همین حال در جدول مسابقه دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 9 امتیاز از 3 بازی در جای اول می باشد. دسته استقلال دوشنبه که 2 بازی انجام داده است با 6 امتیاز جای دویم را کسب کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.